بسم الله الرحمن الرحیم. چون بحث قبلی تمام شد راجع به بحث بعدی، خب پیشنهادهای مختلفی بود، ولی بعضی دوستان گفتن که چون به ماه رمضان نزدیک هستیم و حداکثر دو هفته بیشتر بحث نیست، حالا ما هم که در طول هفته 3-4 روز بیشتر نمیتونیم خدمت آقا بیاییم، گفتیم یه بحثی که در ظرف همین 4-5 جلسه که در این طول دو هفته میشه بررسی بشه. بعضی پیشنهاد آقایون پیشنهاد کردن که چون مسئله مجسمه و مجسمه سازی هم ساختش هم خرید و فروشش هم نگهداریش مورد اختلاف نظر آقایون بود و هست و در جمهوری اسلامی ایران هم خیلی اوائل به خصوص بعد از جنگ که یه تعدادی مجسمه ساخته شد، حالا از شخصیت های نظامی غیر نظامی بگو مگو خیلی بود و شورای نگهبان هم گاهی میگفتن شما چرا اصلا اعتراض نمی کنید، این خلاف اسلام، خلاف شرع اینا. قرار شد یه بررسی بکنیم. حالا از این جهت موضوع بحث رو فعلا حالا در ظرف این چند جلسه همین مسئله مجسمه سازی رو بحث میکنیم که ببینیم این ساختش، نگهداریش، نصبش، حفاظتش چطور هست. بسم الله الرحمن الرحیم. اولا موضوع بحث مجسمه است. مجسمه غیر از تصویره، غیر از عکسه. عکس و تصویر با مجسمه تفاوت میکنه. مجسمه یا تمثال یا تمثل که در تعابیر آیات شریف اومده و روایات، عبارت است از اون که طول و عرض و عمق داشته باشه و به نفسه، به تعبیر آقایون به نفسه قابل انتقال باشه. اما اگر روی یک پارچه هست، روی یک فرشی هست، روی یک کاغذی هست، روی یک چیز دیگری است، اون عکسه. مثل این عکس هایی که الان اینجا هست، اینا هیچ کدومش مجسمه نیست. اما این تندیس هایی که درست میکنن، تندیس ها غالبا مجسمه است یا اکثرا مجسمه است. یا مجسمه هایی که در بعضی شهرها از به اصطلاح چیزهایی رو به عنوان مجسمه تو میدان ها نصب میکنن. یکی دو جا مجسمه انسان هست. موضوع بحث هم هر مجسمه ای نیست. موضوع بحث مجسمه ای هست که زیروح باشه، از انسان یا از حیواناتی که زیروح باشه. الا اگر از گل و گیاه باشه، از یک منظره باشه، از یک مثلا صحنه های دیگه باشه، اون بلا اشکاله. مجسمش هم بلا اشکاله، حالا تصویرش هم بلا اشکاله تا چرس مجسمش. بنابراین موضوع بحث عبارت است از ساختن، حالا ساختن و نگهداری ایناش باید یکی جدا جدا باید بحث کرد، ولی معلوم میشه که مجسمه زیروح انسانی یا حیوان این مورد بحثه که آیا جایز است ساختنش یا جایز نیست. حالا مثلا شیر سنگی رسم مرسوم بوده در بعضی ساختمان‌ها، ساختمان‌های قدیمی جلوی اون ساختمان در دو طرفش دو تا شیر می‌ذاشتن، شیرهای سنگی درست مثلا به شکل شیر کامل. و یا بعضی جاهای دیگه مثلا از حیوانات صحرایی، حیوانات حالا درنده یا حیوانات زیبا درست می‌کنن. این مجسمه چطور هست؟ آیا ساختنش اشکال داره یا نداره؟ بنابراین اول معلوم بشه که بحث در تصویر و عکس نیست، عکس و تصویر حتی از روح و از انسان و از به اصطلاح حیوانات و دیگه هر چیز دیگری، عکس گرفتن چیز مشکلی نیست. و حالا امروز که دیگه از هر چیزی میرسن عکس برمیدارن و وسایل عکاسی هم اونقدر راحت شده که با همین تلفن‌های همراه مثلا راحت از هر چیزی عکس میگیرن و بسیاری از حرفها و بحثها هم از همین به وسیله همین تلفن‌های همراه به اصطلاح عکس گرفته میشه که طرف دیگه نمیتونه منکر بشه، هم صداشو میگیرن هم عکسشو میگیرن، بعدم میگن که بله این حرف فلان آقا بود. مثلا یک جمله ای از بعضی از مراجع نقل کردن، من تردید میکردم که شأن مرجع خیلی بالاتر از اینه، متنش آوردن گفتن این متنشه و این از رو نوار پیاده کردیم دیگه، اینا ایشون مثلا فرمودن. گفتیم خب حالا بالاخره مرجع هستن دیگه، با کاری به مراجع نداریم. از بحث دور نشم. پس موضوع بحث اولا مجسمه است نه تصویر، گرچه در قدیم یا بعضی از علما در تصویر هم اشکال کردن اشکال میکنن. معروف است میگن مرحوم حاجی ملا سبزواری صاحب منظومه، ایشان در سفری که میرفتن مشهد تا اون زمان حیات ایشون گفتن که عکسی از شما گرفتن و میخوان نشانتون بدن. ایشون گفتن این محاله، مگه میشه که عرض بدون جوهر منتقل بشه از جسمی به جسم دیگری؟ از نظر فلسفی حرف درستی هم هست دیگه، عرض از روی جسمی بدون واسطه روی جسم دیگه منتقل بشه، در فلسفه این حرف درستیه. اعراض با جواهر تفاوتش همینه دیگه، جوهر به چیزهایی میگوین که حجم داره، به اصطلاح متحیز، به قول خودشون متحیزه، یعنی فضایی رو میگیره، ولی اعراض عبارت است از چیزی که خودش نمیتونه متحیز باشه و جایی باشه، روی چیزی قرار میگیره، مثل رنگ، مثل حجم، مثل وزن. مثلا حالا رنگ این جلد این کتاب یا حجم این کتاب یا وزن این کتاب، وزن و رنگ و حجم و اینا رو بهش میگن اعراض. چرا؟ به خاطر اینکه استقلال نداره، بدون این جلد نمیتونه باشه، بدون یک کاغذ، بدون یک پارچه نمیتونه باشه. همه عکسایی که مراجعه میکنین بدون کاغذ نمیتونه باشه. ایشون گفتن محال، وقتی عکسش رو آوردن نشانشون دادن، اون موقع هم هنوز عکس، وسایل عکس برداری به خصوص با دستگاه های عکاسی شایع نشده بوده، خیلی تازه آمده بوده ایران. حالا یک کسی ثروتمندی متدعی کسی بوده که داشته، خیلی تعجب کرده ایشون و مدت ها در فکر بوده که مگه میشه چنین چیزی که عرض یعنی صورت من منتقل بشد روی کاغذ بدون واسطه، چون صورت عرض، نقش عرض دیگه، و بخواد روی از آدم منتقل بشد روی کاغذی، مگه میشه چنین چیزی؟ الان شما با دستگاه عکاسی چی کار میکنید؟ با دستگاه عکاسی خب همین کار رو میکنید دیگه، صورت آدم رو منعکس میکنید روی مثلا یه کاغذی یا یه هر چیز دیگری، اعراض قابل انتقال نیستند. این مثال درباره شون معروفه. با چون بله، حالا شاید هم شاهد مثال میگیرن بر این که هر کسی در رشته‌ای که متخصص میشه میخواد همه مسائل رو با همون رشته دو تطبیق بده و حل و فصل بکنه، در حالی که خب هر رشته‌ای برای خودش خصوصیات خاصی داره دیگه. و این همین بحث اختلاف، عرض کنم که مرحوم اصفهانی، مرحوم عرض کنم حسین اصفهانی درست میگم، در نجف با امام درباره به اصطلاح احکام اولیه و احکام ثانویه که تونشون به فلسفه خیلی توجه داشتن. اینو من مکرر اینجا عرض کردم تکرار نکنم که ایشون تون با فلسفه خیلی آشنا بودن، مسائل فقهی را و اصولی را هم با فلسفه تطبیق میکردن. مثلا علت و معلول رو در فقه هم مثلا میگیم فلان چیز مایه بطلان، فرض کنید که نماز هست، رو برگردوندن مایه بطلان نمازه، یا از قبل انحراف مایه بطلان نمازه، خنده مایه بطلان نمازه. مثلا حالا یه چیزی علت یه چیزی هست، ایشون میگفته که علت، علیت و معلولیت اینا یه چیزی از نظر فلسفه خب امر مشکلیه، ولی در فقه نه، در فقه اعتباریاته، اکثرا اعتباریاته و اعتبارات به اصطلاح خودمون امرش به دست معتبره. خب حاشیه نریم. قبل از ورود در بحث مجسمه،
بحث دیروزی اونجا پیش میاد، مرحوم امام که اونجا مطرح کردن دو چیز ممکنه از داخل تمام جوهرهای مواد حبوبات و گوشتینا نطفه بیرون بیاد،
ممکن نیست. قرآن کریم میگوید خلقنا من کل شیء زوجین اثنین، یعنی حتی قرآن میگه تا ازدواج نباشه نمیشه. حالا شما میگید
ازدواج
نمیشه و چی؟
با صنعت در آینده ممکنه،
یعنی ازدواج حاصل بشه. خب اون حرف دیگه هست، همین الان هست، چرا با آینده؟ همین الان با صنعت ازدواج میشه دیگه، اما نطفه درست بشه. نه ببینید، یعنی از میوه‌جات اسپرم تهیه بشه، این غیر ممکنه. نه این غیر ممکنه.
همین
شش فرمودی ملا سر ملا سبزواری، این همین دیگه، سبزواری هم همینجور فکر میکردی.
ممکنه
های قدیم مثلا 3000 سال قبل 100 سال الان بله، مرغ هم همینجوری، مثلا هر تخم مرغی هم مرغ میشه. نه، هیچ تخم مرغی بدون نطفه مرغ نمیشه. تخم مرغ تا نطفه نداشته باشه مرغ نمیشه. تجربه هم کردن سنت اولان دنبالش بوده، بدون نطفه مرغ نمیشه. برای آدمیزاد هم این کارا کردن و نشده، یعنی هر کاری کردن نشده. من عرض کردم با دقیق ترین کامپیوتر محاسبه بکنید وزنه اجسام یک انسان رو، که مثلا آب بدن چقدره، فسفر چقدره، آهنش چقدره، نمیدونم خاکش چقدره، مواد مختلفی که من داریم، اینا را کنار هم بریزید، همشه بریزید و منتظر این باشید، شکل مجسمه هم بهش بدید، شکل آدم، هرچی فوتش کنید آدم نمیشه، هرچی فوتش کنید یه پرنده نمیشه. عیسی مسیح هم به اذن الله خدا بهش اجازه داد که این کارو بکنه، بدون اذن الله غیر ممکن بود بتونه بکنه. غیر عیسی مسیح هم نمیتونست به اصطلاح چهار تا وقتی شک کرد و اون آیات شریف به ایشون نازل شد که میتونی چهار تا مرغ رو بگیری یا در هم بکوبی یا چهار جا بگذاری، بعد هر جز ایش را یک جا بگذاری یا دعوت کنی بیاد روح بیاد، این بدون اذن الله غیر ممکنه، محاله. یعنی آدمیزاد با صنعت نمیتونه این کارو بکنه. حالا به هر حال شما بگید ممکنه، خب ممکنه، دعوا نداریم ممکنه. من میگم اگه ممکن بود تا حالا این شده بود، چون خیلی دنبال بودن در حیوانات این کارو کردن، ولی اون بحث نطفه نیست. اون بحثی که از حیوانات دارن، دو سه دفعه گفتم، اون سلول بر اساس بحث تکثیر سلول، تکثیر سلول غیر از نطفه است. در دقت در بحث دقت بکنید، نطفه عبارت است از دو ذره‌ای که یکی از ماده است یکی از نره، این دوتا هر وقت ترکیب شد، چه در انسان، چه در حیوان، چه در پرندگان، چه در چرندگان، چه هر موجود زنده حیوانی و انسانی، بدون نطفه غیر ممکنه. یه گربه هم تا نر و ماده با هم نباشن محقق نمیشه، یه پشم تا نر و ماده نباشن محقق نمیشه. اما این که در حیوانات دیدید که حیوانی از حیوان به وجود میاد، تکثیر سلوله. تکثیر سلول معناش اینه که چون سلول عبارت است از یک ذره بدن زنده‌ای که به طور طبیعی تکثیر میشه. مثالش چیه؟ مثالش اینه که اگه شما مثلا اومدید ناخونتونو بگیرید، یه ذره گوشت دستتونو بریدید، بعدش دوباره جاش میاد. جاش میاد از کجا میاد؟ تکثیر سلوله، یعنی سلول و ذره های اصلی بدن یک زنده تکثیر میشه و جایگزین به اصطلاح قرار میده. و حتی یه مقداری از بدن آدم هم، حتی از گوشت دست آدم یا پای آدم یه جایی باشه، مثل در جراحی ها این جبران میشه به خاطر تکثیر سلوله. در حیوانات یه تکی از حیوان زنده رو میگیرند و در یک قطعه از اون حیوان جنسی که میخوان میگذارن، اون سلول تکثیر میشه و کم کم تبدیل میشه به اصطلاح حیوان بعدی، مثل گوساله‌ای که به اصطلاح در خارج الان تا حالا دارن دو تا سه تاشو تا حالا به وجود آوردن، به اصطلاح در نمیدونم کجا، در خود ایران هم عمل شده است، در خود ایران عمل شده. بله، اینا رو میگن از علوم دانشمندان. دانشمندان معناش همینه که بر اساس علوم زیست شناسی توانستن این کار رو انجام بدن. نطفه درست شدن یه مسئله است، ولی اینکه از یک جنسی، از یک نوعی، از همون نوع تکثیر بکنیم یک مسئله دیگر. تکثیر چون خاصیت سلولیه، ولی نطفه خاصیت ازدواجیه و باید به ازدواج تغییر بشه. حالا به هر حال اولین بحث اینه که مثل بحث درباره بحث گذشتمون، اصل در مجسمه سازی، اصل اولیه چیه؟ جواز و حلیت یا حرمت. ما اینجا هم میگیم مثل، عرض کنم همون مسئله قبلیمون، اصل اولیه در شبهات حکمیه جوازه بر اساس اصل براءت. هر شیعی رو که ما شک کردیم که حلال یا حرام، جایز یا جایز نیست، میگیم اصل جوازه. حالا برخلاف اخباری ها که آقایون اخباری ها میگن اصل اولیه عدم جوازه مگر دلیل بر جواز داشته باشید، یعنی هر شیعی حرام است ارتکابش مگر اینکه دلیل بر جواز داشته باشید، ولذا باید حتما یه روایتی، یه خبری، یه آیهی باشه تا بگه جایزه. ولی اصولیون ما، اصلا اصول یا اصولیون هم الان به همین دلیل به اصطلاح جلو آمدن و الان معروف هستن و کم کم اخباری ها تقریبا دیگه شاید نداشته باشیم کسی را در زمان خودمون که اخباری باشه، گرچه بسیاری از بزرگان اخباریون صاحب تألیفات بزرگی بودن، حتی مثل مرحوم بهرانی که اصلا صاحب وسایل بوده، صاحب کتاب وسایل، خود ایشون از اخباریونه. یعنی اصل اولیه رو حرمت میدونسته مگر اینکه دلیل بر حلیتش باشه، و بعضی از به اصطلاح اخباری های دیگه. این مثال رو من نقل کردم، ما فیضی آمده بودیم، جوان بودیم، تازه آمده بودیم، هنیچ هم خیلی بلد نبودیم، این کتابی آوردن توضیح کردن تو مدرسه بین طلبه ها، در هر حجره یکی دادن، یکی هم ما دادن، خیلی قشنگ بود، جلد قشنگی داشت، خیلی چاپ قشنگی داشت، جلد قشنگی داشت اینا. بله، بعد بالاخره اون کسی که مسئول بود در مدرسه فیضیه، طالب بالاخره مدرسه فیضیه، یک آقایی داشت، خدا رحمتش کنه، آقای صاحب داری، اگه شنیده باشید، بسیار مدیر محترم عجیب عالی بود. حالا من کاری به تشکیلات اون روز ندارم، به زمان مرحوم آقای بلوچستانی و داستان‌های سیاسی، اون یک بحث خیلی دامنه داریه و اگر حاشیه رفتیم خیلی حاشیه داریم. بالاخره وقتی اومدن دیدن این کتاب، کتاب اخباریونه، یه مقدارم حجیم بود و قشنگ بود، بالاخره نمیدونم توسط چه کسی تکثیر شده بود، جمع کردن، از بین ما جمع کردن، گفتن این برای شماها به اصطلاح جایز نیست، و اون کتاب رو دوباره جمع کردن. الان دیگه اصولیون اصل اولیه‌شون، پس یکی از فرق‌های بین اصولیون و اخباریون، جزاهم الله عن الاسلام هر دوشون رو که زحمت کشیدن و امروز اصولیون مقدم هستن و اکثر فقها یا همه فقهای ما اصولی هستن، در شبهه حکمیه اصل رو جواز میدونن بر اساس کل شیء حلال، کل شیء جایز، حتی تعریف انه حرام یا تعریف انه غزر، کل شئ طاهر حتی تعریف انه مثلا غزر. بنابراین در مجسمه سازی ساختنش، خرید و فروشش، نگهداری کردنش، هر سه مورد بحثه و اینا یکی یکی جدا باید بحث بشه و اختلاف فتوا هم درش وجود داره. حتی اگر دیده باشید برخی از فقها در محل مکان مصلی، در مکان مصلی میگن اگر مجسمه‌ای باشه، حالا بعضیا تصویر رو میگن، میگن مکروهه، ولی مجسمه باشه بعضیا اشکال میکنن اصلا نماز رو، میگن نماز جایز نیست و لذا باید دستگی روش میاندازن. بعضی هم که خیلی مقدس بودن وقتی میرفتن جای مهمانی، لابد دیده بودید در قدیم بخاری هایی که درست میکردن، گچبری میکردن، به اصطلاح عکس حیوانی رو با گچ درست میکردن میبریدن، یا مثلا فرشته‌ای رو درست میکردن، خوران چاقوشون رو در میآوردن و خونه مردم این گچبری رو ناقص میکردن یه چیزی. بعد هم بهشون میگفتن آقا حرامه، خب برای شما حرامه، یعنی تو خود شما یه حرام مرتکب میشید و به خاطر اینکه میخواد یک مکروهی رو از مین ببرید. یک عالم بزرگواری ما داشتیم، گفت گاهی در اثر جهل یک کسی 6 حرام مرتکب میشه به خاطر اینکه یک مکروهی رو انجام نده. گفتیم آخه چطور میشه چنین چیزی؟ بعد مثال زد در مثل بول کردن رو به قبله، که بول کردن رو به قبله حرامه، اون وقت مثلا برای عدم رؤیت که رؤیت هم حرامه و چند تا چیز دیگه. این مسئله دانه خیلی خدا رحمتش کنه، من ایشونو درک کرده بودم. بعد سر همین ذبحه که یکی از مسائل مستحدثه هم ذبحه با ماشینه، که همین مرغای ماشینی که الان ماها استفاده میکنیم و از خارج اگر وارد بکنیم باید حتما نظارت بهداشت درمان ما باش توش باشه. بعضی آقایون طلبه ها رو، آقایون فضلا رو مأمور میکنن که برن اونجا که میخوان ازشون بخرن، ببینن آیا چگونه ذبح میشه. و اونایی که با ماشین ذبح میشه، به خصوص از قفا ذبح میشه، بسم الله گفته نمیشه، حتما حرامه و نمیشه اشکاری کرد. به هر حال خریدش، ساختنش، خریدش، فروشش و نگهداریش اصل اولیه جوازه. تعبیر از او به عنوان به اصطلاح تمثاله و آیه شریفه اینجور هست که تتمثل لها، راجبه حضرت مریم دیگه، تتمثل لها بشرن سقیا، قال اینی اعوذ بک ان کنت تقیا، بعد قال اینی رسول الله و عملنی ان آتی آتی که بلنن لأهب لک و غلامن زکیا. بله، تمثل لها بشرن سقیا یعنی فرشته به شکل یک آدم در آمده بود، یک بشر سویی، یعنی جوان خیلی زیبای و خوشگل، به اصطلاح انسان کاملی بودیه. بعد مریم وقتی با سلام الله علیها با او روبرو شد، گفت که اعوذ بک من کنت تقیا، به تو پناه میبرم، یعنی فکر کرد که یک آدم جوان میخواد جسارتی داشته باشه، اون بشر سویه الهی که تمثل لها بشرن سویه. قال اینی رسول الله، گفت نه، من از طرف خدا آمدم، لأهبلک غلاما زکیا، که داستان خلقت حضرت عیسی در خود قرآن تصریح شده دیگه، نه مثل عیسی اندالله که مثل آدم، خلقه هم من تراب. حالا خلقه هم من تراب یعنی خلقه هم من غیر اب، به قول آقایون عیسی هم همینجور، خلقه هم من غیر اب، اونجا خلقه هم من تراب یعنی خلقه هم من غیر اب، اینجا هم این مثل عیسی اندالله که مثل آدم، خلقه هم من تراب، یعنی آدم من غیر اب بود، عیسی هم من غیر اب به اصطلاح آفریده شده است.
خلقتش از خاک نبوده، از گل نبوده.
درباره بله
از گل خلق نشده،
از گل خلق نشده، بر منم نمیگم از گل خلق شده. این مثل عیسی عند الله که مثل آدم خلقه من تراب، یعنی من غیر اب، ولی همینه دارم میگم، من یعنی همونطور که آدم، همونطور که آدم من غیر اب هست بلو من ترابه، یعنی من غیر ابه، ولی میگن این آیه شریفه که این مثل عیسی عند الله که مثل آدم، یعنی در جهت بدون پدر آفریده شدنه، که همونطوری که آدم بدون پدر آفریده شده و خداوند ثم بعد از اینکه مجسمه ساخته شد و آیه شریفه چیه که نفخ فیه من روحی و بالاخره سار آدم، آخر آیه دیگه هست ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک الله احسن الخالقین. این انشأناه خلقا آخر، اون خلقن آخر همون روح انسانیه، انشأناه خلقن آخر. خب پس آدم بدون پدر بوده، از راه انشاء خلق آخر بوده، یعنی از راه روح آدمی رو که خداوند در اون مجسمه دمید و اون مجسمه شد آدم. پس آدم که از گل خلق شد بدون دمیدن این انشأناه خلقن آخر آدم نبود، که یه مجسمه بود، یه مجسمه که زیروح نبود که، ولی وقتی که انشأناه و خلقن آخر یعنی روح انسانی بهش دمیدیم و بعدم به فرشته ها گفتیم که قلقل بله از قال رب و کل الملائکه که از سدول آدم فسجد و الا ابلیس، داستانش به جای خودشه. بالاخره داستان حضرت عیسی پیدایششون، زندگیشون، بقا و دوامشون همش معجزه است و خارق از عادته، همش خارق از عادته. همین الان هم متن قرآن ما میگوید دیگه، یعنی از حدیث و روایت هم نیست، دیروز هم عرض کردم دیگه تکرارم نکنیم، حضرت عیسی همین الان مطابق قرآن شریف زنده است و حیات داره و گفته میشود که در زمان حضرت بقیت الله جل الله تعالی و فرجه شریف ایشون مثلا خواهند آمد و در کنار مثلا حضرت بقیت الله به ایشون مثلا مساعدت خواهند کرد، همراهی خواهند کرد، دیگه بحث روایی هست. خب مجسمه آدم رو یا مرغ رو
یهودی ها از حیث پدر ایراد می گرفتن دیگه، یهودی ها به حضرت مریم از حیث پدر ایراد می گرفتن، خداوند گفت آدم پدر نداشت، هم نداره، از این حیث فقط بود.
بله پس من غیره به دیگه، من غیره به مقصود این که مثل عیسی عند الله که مثل آدم، یعنی من غیره
بله.
تکرار شد دو سه دفعه بله. بنابراین یعنی همینطوری که آدم بدون این که پدری داشته باشد آدم شد و روح پیدا کرد و مثل آدمی شد، عیسی مسیح هم بدون این که پدری داشته باشه به وجود آمد و یک شخصیت خاصی الهی و یک پیغمبر خدا بود. خب مجسمه اصل اولیه جوازه، یعنی تا وقتی دلیل بر حرمت نداشته باشید نمیتونید حکم به حرمت بکنید. باید گفت مطابق همون بحث قبلیمون، هیچ تکرارم نداره و به نظر من اختلافی هم نداره، باید دلیل بر حرمت بیارید. لذا آقایون سقال من رفتن سراغ آیات و روایاتی که دلالت بر حرمت ساختن مجسمه میکنه. اولین آیه‌ای که بهش تمسک کردن داستان حضرت ابراهیم رو تمسک کردن، که حضرت ابراهیم فرمود که ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، اینا چیه که شما در حقیقت میپرستید؟ این تماثیل، تماثیل جمع تمثال، تمثال یعنی مجسمه، که عرض کردیم تمثال با تصویر تفاوتش همینه. تمثال دارای سه بعده، طول و عرض و عمق و قابل انتقاله و متحیز خودش، ولی تصویر نه، بدون تحیز روی چیز دیگری نمیتونه باشه. اما مجسمه به اصطلاح و تمثال اونیست که قابل انتقال هست، میشه جا به جا کرد. اول پیروزی انقلاب دو سه جا مجسمه انسانی نصب کردن، یکی در تهران و در دروازه ورودی تهران یه چیزی هست، ظاهرن هم ناقص، من نزدیک ندیدم نمیدونم. همون موقع به شورا نگهبان بعضی ها نوشتن، بعضی آقایون هم اعتراض کردن که در نظام جمهوری اسلامی ایران اصل چهار قانون اساسی میگه همه چیز باید برابر اسلام باشه و ساختن مجسمه کامل آدم جایز نیست. حالا راجب تندیس و اینا یه بحث جدایی است که حالا بعد میرسیم، شاید اشکالی نداشته باشه، نه شاید، حتما هم اشکالی نداره. حالا چرا اشکال نداره دارم بعد باید برسیم. تندیس با سردیس به قول آقایون باز تفاوت میکنه. تندیس یعنی مجسمه یک شخصی، سردیس یعنی نیمتنه هایی که الان درست میکنن از یه شخصیت های هنری یا شخصیت های علمی یا شخصیت های مثلا سیاسی گذشته و در تهران در نمیدونم تالار کجا هست اونجا نگهداری میشه و هر وقت میخوان احترام از یه شخصیتی بکنن مثلا تندیسی درست میکنن. و بهترین تندیس فرعونه که خدا درست کرده و در حقیقت او رو نجاتش داده و نگهش داشته و به اصطلاح مجسمش هست الان. من خودم از نزدیک دیدم و در یک به اصطلاح قفسه به اصطلاح شیشه‌ای هست و در اون جایی هم که هست هر کس وارد میشه باید احترام بهش بکنه و وارد بشه تون به اصطلاح تشکیلات فرعون. چون فرعون وقتی همه غرق شدن گفت آمن تو به موسی و ما آمن بهی بنو اسرائیل، خداوند بهش خطاب کرد الان ولکن ننجی که به بدنه که لتکون آیتن لناس، ما با بدنت نجاتت میدیم تا اینکه آیهی برای مردم باشه. خداوند، اینم باز از اعجازهای الهی است که خداوند ننجی که به بدنه که لتکون آیتن لناس، بدنش الان هست. و حالا بعضی ها میگوین که نه با مومیایی نگهداری میکنن، ولی قرآن میگوید نه نونجی که به بدنه، یعنی ما بدنش رو نگه داشتیم، یعنی بالاخره اراده الهی نگهش داشته. شاید هم همین صنعت مومیایی بتونه نگهش داره، یعنی الان اگه بخوان یک آدمی رو یا یک موجود زنده ای رو بخوان نگه دارن میتونن با مالا مومیایی، من نمیدونم چیه، یک ماده ای هست در چین ساخته میشه، میتونن موجود زنده رو نگه دارن. حالا اینا حاشیه هاییست که خیلی نباید وقت رو گرفت. بعضی ها میگوین که صنعت امروز زنده رو فریز میکنه. من این رو دیگه خوندم، یه جایی خوندم و نمیتونم تأیید بکنم یا نفی بکنم که یک موجود زنده ای رو فریز میکنن و 5 سال بعد 10 سال بعد دوباره برش میگردونن، حرارت لازم رو بهش میدن، برمیگرده و همون زنده قبلی میشه و اون مدتی که زیر صفر بوده این فاسد نمیشه، زیر صفر نگهداری شده بوده و میشه این کارو کرد. و ظاهرا مثلا میخوان درباره بعضی از شخصیت ها این کارو بکنن. اینا من یه جای خوندم این مسئله رو، تاییدم نمی کنم، نفیم نمی کنم، نمی دونم چجوری هست واقعا میشه این کار رو کرد یا نه، که اگر چیزی رو فریز کردن حیاتش بالاخره از بین میره یا نه حیاتش هم میمونه. خب شرعاً حضرت ابراهیم فرمود ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، اینا چیه آخه شما میپرستیده؟ اونا گفتن که مثلا حالا اونطور که قرآن کریم هست ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، یعنی ما اینا رو واسطه قرار دادیم. اون آخرین توجیهشون اینه که هر کدامشون واسطه هستن. این دیگه یک بحث تاریخیه، هر کدوم شماها با بحثای تاریخ آشنا هستید، از کجا پیدا شده بت پرستی در تاریخ. اونجا گفتن که منشأش همین مسئله بوده است که در حقیقت علاقه به یک موجود خاصی خواستن او رو نگه دارن و بعد که نمیشد خودشو نگه دارن، مثلا شکلشو نگه داشتن، عکسشو نگه داشتن، بعد کم کم مجسمشو نگه داشتن و بعدم مثلا گفتن حالا ایشون فلان شخصیتی است که مثلا مجسمه ابن سیناست در همدان و در تهران مجسمه یکی از فلاسفه هست که در میدان فلسطین هست، فردوسی. مجسمه های شخصیت های برجسته علمی رو یا مثلا شعرا رو یا بالاخره کسانی که در تاریخ موقعیت داشتن اینا رو می سازن. خب حالا استدلال به این آیه که ابراهیم علی نبینا و علیه و علیه السلام نسبت به این تماثیل با نظر منفی سخت روبرو بود و تا وقتی هم اونا رو نشکست و خورد نکرد و از بین نبرد به اصطلاح راحت نشد و قرآن داستانش رو مفصل بیان کرده است که بخره یه روز عیدی به اصطلاح همه جا مذمت میکرد، اینا هم گوش نمیکردن. آیه قرآن ها که هر کجا مینشست صحبت میکرد، علیه بت‌ها صحبت میکرد، اینا گفتن که ما شنیدیم یک کسی علیه بت‌های ما حرف میزند و یقال له ابراهیم. ایشون هم گفت من حالا در یه روزی بالاخره کار خودم خواهم کرد. یه روزی هم روز نوروزی عیدی، یعنی یه روزی که روز تعطیلی بوده که همه بیرون بودن، یعنی کسی در داخل شهر و یا حتی نگهبان مثلا بتخانه هم نبوده است. نمیدونم هیچ کدومتون بتخانه دیدید یا ندیدید. در همین الان زمان ما من یه بتخانه دیدم که در چین انواع و اقسام بت‌ها و یه بت بزرگ هم داره که اون بالا گذاشتن، بت‌های طبقه بندی شده همشون هستن و یک آداب و رسومی هم در بت پرستا بسن همین الان دارن که متاسفانه دیگه بشرگاهی اینقدر بدبخت میشه که در چین این وضعیت متاسفانه هست. در حقیقت 81 ملت بهش معروفه دیگه، یعنی کشور 81 ملت، یعنی همه جور مذهبی هست. بدترین و زشترین مذهب اونجا هست، عالیترین مذهب هم هست. مسلمان اونجا وجود داره، مسلمان های خیلی برجسته و عالی و آدم های گاو فرست هم وجود داره و میبینید تا وقتی که مدفوع گاو رو به پیشونیش نزنه به اصطلاح برای خودش احترام قائله به این که مدفوع گاو رو به پیشونیش میشه. یا مثلا توی خیابون جاده بند میاد، این دیگه اونا که چین رفتن دیدن، جاده بند میاد تا جناب گاو از اینجا عبور بکنه و رد شه تا مثلا جاده بتونه. هندوستان من اشتباه میکنم، هندوستان 81 ملت در هندوستان. بله، حالا به هر حال مجسمه از اینجا پیدا شده که میخواستن احترام یک چیزی رو نگه دارن و بعد تصویرش به اصطلاح تصویرش با قلم نقاشی میکردن و اول نقاشی به وجود آمد و نقاشی خب چه گفت اشکال داره؟ گفتن نه، نقاشی چه اشکال داره، نقشه و تصویر زمان امام معصوم هم وجود داشته و ائمه نفی نکردن. داستان حضرت هادی سلام الله علیه هست که روی پرده عکس یک شیر بود و در جلسه یکی از به اصطلاح خلفای جور و او میخواست نمیدونم چیکار بکنه، حضرت اشاره کردن و اون شیر روی پرده آمد و شیر واقعی شد در جلسه که همه راز کرد. من در حضرت هادی را حالا درباره حضرت من دارم، مال حضرت هادیه، مال برای همه ائمه میتونن این کارو بکنن، برای همه ائمه میتونن این کارو بکنن. عصای موسی یک قطعه چوب بود. من واقعا نمیدونم عصای موسی که یک قطعه چوب بود معجزش کجا بود. معجزش اونجا بود که بعد از اینکه اجسام خارجی سحره رو بلعید، وقتی موسی گرفت برگشت مثل اولش، یعنی حجم همه اینا تموم شد، تو دل عصا نابود شد اصلا. این معجزه بود به الله. حالا یکی این که یک موجود زنده شد و رفت اینا رو بلعید، بعد که مأمور شد موسی بگیره او رو چیز میکنن. حالا گفته این گفت نمی شود، من نمی دونم که عصای موسی از حضرت شعیب به ایشون رسیده بوده و ایشون وقتی دخترشون رو بهش دادن و بالاخره قرار شد 10 سال سوپانی بکنه و اینا، این عصا رو هم مثلا به او دادن. خب حضرت شعیب این عصا رو از کجا آورده بودن؟ میگوین که این از انبیاء سلف بوده و مثلا حضرت آدم بوده. ما تا حالا درباره حضرت آدم نشنیدیم که
یعنی
حضرت سلیمان خودش یک معجزه خداوند حکومتی بهش داد که صریح قرآن میگوید او از خدا خواست یک سلطنتی بهش داده بشه که به هیچ کس دیگه داده نشده، فقط به خودش هم دادن، به دیگری ندادن و اینجور نیست که به دیگری داده باشن. اگر هم یک عصایی داشت است که این عصا میتونست از مثل عصای موسی باشه، حتما به دیگری ندادن، چون گفت به یک حکومتی میخواد که به خودش باشه، به هیچ کس دیگه داده نشه. به هر حال اصل اولیه از اینجا شروع شده. نقاشی اشکالی نداره، امروز هم نقاشان درجه یکی وجود دارن که جلوی شما میشینن و یه چیزی رو، نقش شما رو میکشن روی کاغذ جوری که شما باورتون نمیاد که در حقیقت 100% مثل شما میشه بدون اینکه یک ذره تفاوتی داشته باشه. بنابراین نقاشی بلا اشکاله، تصویر بلا اشکاله، صورت بلا اشکاله، مجسمه باید بحث بشه که اشکال داریم یا نداریم. انشالله در آینده بحث میکنیم.